این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملک پور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
قدم سوم، این دو تصویر را جایگزین هم سازید، به طوری که هر وقت خواستید ناخن خود را بجوید فوراً تصویر دوم در نظرتان مجسم شود. یک بار که این کار را کردید، هر عاملی که باعث جویدن ناخن بشود فوراً تصویر دوم را در نظرتان مجسم می‌کند و شما را به طرف آن حالت ایدئال می‌کشاند. به این ترتیب راهی پیش پای مغز خود می‌گذارید که نسبت به آنچه تا کنون باعث ناراحتی شما بوده است واکنش مناسبی نشان دهد. نحوه جایگزینی تصویر به این ترتیب است که ابتدا تصویر درشت و روشنی از رفتاری که می‌خواهید ترک کنید تشکیل دهید. سپس در گوشه سمت راست و پایین تصویر، تصویر کوچکی از حالت دلخواه مجسم سازید. و سپس این تصویر را به سرعت بزرگ کنید تا اینکه تمام صفحه ذهن را پر کند و تصویر رفتاری را که دیگر مورد علاقه شما نیست نابود سازد. هنگام انجام این عمل با شوق و تصمیم کلمه فوت را تلفظ کنید. می دانم که این کار ممکن است بچگانه به نظر برسد، ولی تلفظ این کلمه که با هیجان ادا می شود پیام قوی و مثبت به مغز می فرستد. با تلفظ کلمه فوت دیگر تصویر قبلی وجود ندارد، بلکه تصویری روشن، بزرگ، واضح و رنگی از حالت دلخواه در پیش روی شماست و تصویر نامطلوب قبلی خرد و نابود شده است. کلید موفقیت در این کار سرعت و تکرار است. شما باید ببینید و احساس کنید که تصویر کوچک و تیره ناگهان بزرگ و روشن شده. در یک لحظه تصویر قبلی را نابود می سازد و این تصویر درشت و درخشان از حالتی که دلخواه شماست جایگزین تصویر قبلی می گردد. به احساس رضایت خود از دیدن این منظره توجه کنید و سپس چشمان خود را باز کنید تا از آن حالت خارج شوید. سپس دوباره چشمهای خود را ببندید و برنامه جایگزینی را بار دیگر اجرا کنید. یعنی ابتدا تصویری از حالت نامطلوب تشکیل دهید و سپس تصویر کوچکی از حالت دلخواه را بزرگ کنید و با یک فوت تصویر قبلی را نابود سازید. کمی مکس کنید. چشم خود را باز کنید. چشم را ببندید. تصویر نامطلوب را ببینید. تصویر مطلوب را بزرگ کنید و تصویر قبلی را فوت کنید. این کار را 5 یا 6 بار به سرعت انجام دهید. فرمانی که شما به مغز خود می دهید این است: این تصویر را ببین، فوت. این کار را بکن. این تصویر را ببین، فوت. این کار را بکن. تا اینکه تصویر قبلی به طور خودکار تصویر تازه را ایجاد کند و در نتیجه روحیه تازه و رفتار تازه را به دنبال داشته باشد. اکنون یک بار دیگر تصویر اول را در ذهن تشکیل دهید و ببینید چه می شود. اگر به عنوان مثال تصویر خوردن ناخون را در نظر مجسم کرده و آن را با تصویر دیگر جایگزین کرده باشید، در میابید که نتیجه تصویر اول به تنهایی بسیار دشوار می شود و غیر طبیعی به نظر می رسد. اگر چنین نشد، برنامه جایگزینی را از نو تکرار کنید. این بار تصاویر را روشن‌تر و با سرعت بیشتر مجسم سازید. پس از باز کردن چشم کمی مکس کنید و به احساس مثبتی که در درون شماست توجه کنید. تصویر دوم که می‌خواهید جایگزین تصویر اول شود، باید جالب و دلخواه شما باشد. باید تصویری جذاب از شما باشد، به طوری که در شما انگیزه ایجاد کند و وضعیتی باشد که مورد آرزوی شماست. حالتی که واقعاً خواستار آن باشید و حالتی که بیش از حالت قبلی برایتان اهمیت داشته باشد. گاهی اوقات استفاده از کیفیت‌های فرعی دیگر از قبیل طعم مفید واقع می‌شود. روش جایگزینی به علت خواص ویژه مغز بسیار سریع و مؤثر است. تمایل مغز به این است که تصاویر نامطبوع را حذف و تصاویر مطبوع را جایگزین آن کند. اگر تصویر حالتی را که در آن مشغول جویدن ناخن خود نیستید بسیار زیباتر و خوشایندتر و جذابتر از حالت جویدن ناخن در ذهن خود تصویر کنید، الگویی در اختیار مغز قرار داده اید تا رفتار شما را مطابق آن اصلاح نماید. خود من به همین ترتیب جویدن ناخن را ترک کردم. این کار برای من عادت شده بود و بدون توجه ناخونهایم را می جویدم. پس از آنکه برنامه جایگزینی را انجام دادم، روز بعد ناگهان شروع به جویدن ناخن کردم. ولی به محض آنکه شروع به این کار کردم، متوجه شدم و 10 بار دیگر برنامه جایگزینی را اجرا کردم و از آن به بعد هرگز به فکر جویدن ناخن نیفتادم. این همین کار را می توان با ترس ها و یأس ها کرد. فرض کنید از انجام کاری می ترسید. اکنون مجسم کنید که مشغول همان کار هستید. این تصویر را جذاب و هیجان آور در نظر آورید. آنگاه 7 بار این تصویر را جایگزین تصویر قبلی کنید. اکنون به چیزی که از آن می ترسید فکر کنید. چه احساسی دارید؟ اگر عمل جایگزینی را درست انجام داده باشید، باید بلافاصله تصویر دوم در نظرتان بیاید. به خاطر داشته باشید که ذهن می تواند جداً از قوانین جهانی سرپیچی نماید. ذهن می تواند به عقب برگردد، اما زمان قابل برگشت نیست. وقایع پس از وقوع برگشت ناپذیرند، اما ذهن می تواند آنها را به صورت اول برگرداند. فرض کنیم شما به دفتر خود می روید و یک گزارش مهم که باید روی میز شما باشد هنوز حاضر نیست. این گزارش ناتمام در روحیه شما اثر می گذارد. عصبانی می شوید، دل سرد می شوید، آمادگی پیدا می کنید که از اتاق بیرون بروید و بر سر منشی فریاد بزنید. اما فریاد زدن شما را به نتیجه دلخواه نمی رساند. فقط وضعیت نامطلوب را بدتر می کند. راه کار این است که روحیه خود را تغییر دهید. خود را در وضعیتی قرار دهید که بتوانید مشکل را برطرف کنید. این کار با تغییر تصورات درونی امکان پذیر است. در این کتاب بارها درباره حاکم بودن بر مغز و اداره و کنترل آن سخن گفته ایم. اکنون متوجه شدید که این کار چگونه انجام می شود. با همین چند تمرینی که تاکنون انجام داده ایم، دیدید که چگونه می توان حالات روحی را کنترل کرد. اگر می توانستیم تمام خاطرات خوب خود را به طور روشن، واضح، پررنگ و درشت و همراه با آواهای شاد و خوشاهنگ و با احساس گرم و نرم و یا با طعم و بوی خوش به یاد آوریم، زندگی تا چه حد لذت بخش می شد. همینطور چه خوب بود که خاطرات بد زندگی با تصویری محو و کوچک و بیرنگ و صدای غیرقابل شنیدن و ظاهری ناملموس همراه بود. افراد موفق به طور ناخودآگاه چنین می کنند. آنها می دانند که چگونه پیچ صدای خاطراتی را که به آنها کمک می کند بازتر کنند و یا پیچ صدای خاطرات دیگر را ببندند. آنچه در این فصل آموختید مدل سازی این افراد بود. من نمیگویم مشکلات زندگی را نادیده بگیرید. مسائلی هست که باید با آنها توجه کرد. اما کسانی را میشناسیم که صبح را به شب میرسانند و 99% اتفاقاتی که برایشان افتاده خوب و دلخواه بوده است. لیکن افسرده یا عصبانی به منزل برمیگردند. چرا؟ چون 1% وقایع مطابق میل آنها نبوده است. آنها همین 1% را در ذهن خود روشن و بزرگ میکنند و بقیه را کوچک و تیره و ناچیز جلوه‌گر می سازند. بسیاری از مردم در تمام عمر چنین زندگی می کنند. بیمارانی که به من مراجعه می کنند و می گویند من همیشه افسردم و تقریبا این سخن را با حالت غرور می گویند، زیرا این حالت جز بینش آنها شده است. به هر حال بسیاری از متخصصان در چنین مواردی کاری سخت و طولانی برای کشف علت افسردگی آغاز می کنند. آنها بیمار را وا می‌دارند تا ساعت‌ها درباره افسردگی خود سخن بگوید. آنها زباله‌دان خاطرات او را به هم می‌زنند تا نطفه اصلی افسردگی و عامل جریحه‌دار شدن احساسات بیمار را پیدا کنند. روابط درمانی دراز مدت و گران قیمت پزشک و بیمار از چنین روش‌هایی سرچشمه می‌گیرد. هیچ کس همیشه افسرده نیست. افسردگی حالتی دائمی شبیه قطع پا نیست، بلکه حالتی است که اشخاص ممکن است به آن دوچار و از آن خارج گردند. در واقع بسیاری از افراد که از افسردگی رنج میبرند خاطرات خوشی در زندگی داشتند که ممکن است تعداد آنها مساوی یا بیشتر از یک فرد عادی باشد، اما این خاطرات را به نحو روشن، بزرگ و خود احساس در نظر مجسم نمی کنند. ممکن است خاطرات خوش را به صورت تصویر دور ببینند. اکنون یکی از خاطرات هفته اخیر را در نظر آورید و سپس تصویر آن را از خود دور سازید. آیا باز هم به نظرتان می آید که این حادثه به تازگی اتفاق افتاده است؟ اگر آن را نزدیک تر بیاورید، آیا جدیدتر به نظر نمی رسد؟ بعضی ها اتفاقات خوب را که همان موقع واقع شده است طوری دور از نظر مجسم می کنند که گویی مدت ها از آن گذشته است و در مقابل مشکلات را به خود نزدیک می سازند. لابد چنیده اید که بعضی ها می گویند می خواهم مدتی از مشکلات زندگی دور شوم. برای این کار لازم نیست به جای دوری پرواز کنید. مشکلات را در ذهن از خود دور سازید و نتیجه را ملاحظه کنید. افراد افسرده اغلب تمام ظرفیت مغز خود را از تصاویر بزرگ نزدیک و سمج خاطرات بد پر می سازند و از خاطرات خوش تنها برگ‌های نازک و کوچک و خاکستری در ذهنشان می ماند. راه معالجه غوطه خوردن در خاطرات بد نیست، بلکه کیفیت‌های فرعی را باید تغییر داد و ساختار اصلی خود خاطرات را عوض نمود. آنگاه باید ارتباطی بین آنچه احساسات ناخوشایند ایجاد می کند و آنچه که موجب می شود با قدرت، علاقه، شدت و شوخ طبعی به تلاش زندگی برخیزیم ایجاد کرد. بعضی ها ممکن است بگویند به این سرعت و راحتی که نمی شود این کارها را انجام داد. می گویم چرا نمی شود؟ اتفاقا گاهی در مدت کم بهتر می شود به نتیجه رسید تا در مدت طولانی. نحوه یادگیری مغز چنین است. هنگام تماشای یک فیلم سینمایی هزاران تصویر از برابر چشم شما می گذرد. مغز همه این تصاویر را به هم پیوند می دهد و احساس حرکت می کند. اگر این عکس ها را به ترتیب و با فاصله نگاه کنید، مثلا یکی حالا، یکی دو ساعت، یکی پس فردا، چیزی از فیلم درک نمی کنید. تغییرات فرد نیز به همین صورت است. اگر همکنون کاری بکنید و تغییراتی در ذهن خود ایجاد کنید و اگر روحیه و رفتار خود را عوض کنید، بهتر متوجه می شوید که چه قدرتی دارید و چه کارهایی را می توانید انجام دهید. اثر این کار به مراتب بیش از ماها تفکر توأم با رنج و عذاب است. فیزیک کوانتوم به ما می گوید که اشیا به تدریج و در طول زمان تغییر نمی کنند، بلکه تغییرات آنها در سطح ذره‌ای، ناگهانی و جهشی است. اگر از احساس و روحیه خود ناراضی هستید، تصورات خود را عوض کنید. به همین سادگی. اکنون به مثال دیگری یعنی عشق می‌پردازیم. در نظر غالب ما عشق احساسی شگفت‌انگیز، ملکوتی و رازآلود است. در ضمن از لحاظ مدل سازی مهم است که بدانیم عشق حالتی روحی است و همچون سایر حالات روحی و دستاوردها ناشی از کارهای معین و یا محرکاتی است که به نحوی خاص در ذهن تصور و ادراک می شوند. اشخاص چگونه عاشق می شوند؟ یکی از مهمترین عناصر عشق آن است که نسبت به همه خصوصیاتی که در کسی می پسندیم احساسی یگانه و نسبت به صفاتی که در او نمی پسندیم احساسی بیگانه پیدا می نماییم. عشق احساسی سرکش و بی‌قاعده است، زیرا تعادل در آن نیست. عاشق ترازنامه‌ای تنظیم نمی‌کند تا صفات خوب و بد معشوق را در ستونهای بستانکار و بدهکار بنویسد و سپس اعداد و ارقام را به کامپیوتر بدهد تا ببیند نتیجه چه می شود. شما احساس یگانه نسبت به بعضی از صفات کسی پیدا می کنید و مست و مسحور می شوید. دست کم در آن لحظه حتی اطلاعی از عیوب طرف ندارید. علت نابودی روابط عاشقانه چیست؟ البته عوامل بسیارند. شاید یکی از عوامل این باشد که دیگر با صفاتی که در ابتدا به چشم شما جذاب بود احساس یگانگی نمی کنید. ممکن است حتی کار به آنجا بکشد که با خاطرات نامطبوع احساس یگانگی و با خاطرات مطبوعی که با طرف مقابل داشته اید احساس بیگانگی کنید. چرا چنین می شود؟ مثلا خانومی متوجه می شود که همسرش در خمیر دندان را فراموش می کند ببندد، یا لوازم او را روی کف اتاق ولو می کند. در ضمن این عیوب را در نظر خود مرتباً بزرگ جلوه می دهد. ممکن است یادش بیاید که آن آقا موقعی که در سفر بوده برای او نامه محبت آمیز ننوشته است. یا یادش بیاید که در گرما گرم یک مجادله لفظی چه چیزهایی به او گفته است و مانند نوار ضبط صوتی که آن را از اول بگذارند مرتباً آن کلمات را نزد خود تکرار کند. دیگر کمتر یادش می آید که فلان روز با چه احساسی دست او را در دست گرفته و یا همین هفته پیش چه کلمات زیبایی را به او گفته است، یا در فلان سالگرد ازدواج یا تولد برای او چه کرده یا چه هدیه‌ای خریده است. این نمونه ها بسیار است. نمی خواهم بگویم که این کارها حتما غلط است، اما یادتان باشد که تجسم این گونه تصاویر کمکی به محکم شدن روابط شما نمی کند. چه عیبی دارد که در وسط دعوای لفظی اولین برخورد عاشقانه او را در نظر مجسم سازید، یا در نظر آورید که در موقع خاص محبتی فوق‌العاده و استثنایی به شما کرده است و آنگاه این تصاویر را بزرگ و روشن در نظر آورید. با این روحیه چگونه با او رفتار می‌کنید؟ خوب است به نحوه تلقیناتی که به خود می‌کنیم بیاندیشیم و آن وقت مرتباً از خود بپرسیم اگر مدام این تصاویر را در ذهن خود بزرگ کنم، نتیجه نهایی آن در زندگی من چیست؟ رفتار فعلی من مرا به کجا می رساند؟ آیا این کارها به همان نتیجه منتهی می شود که من می خواهم؟ اکنون باید ببینیم اعمال جسمی و روحی من چه نتیجه‌ای به بار می آورد. شما که نمی خواهید روزی متوجه شوید مشکلی که به راحتی قابل حل بوده، شما را به راهی کشانده است که مطابق میل شما نیست. خوب است به این نکته نیز متوجه باشید که الگوی خاص احساسات شما به صورت یگانه خود احساس است یا بیگانه دیگر احساس. بسیاری از افراد هستند که اغلب اوقات نسبت به بیشتر تصورات ذهنی خود بیگانه اند. احساسات این افراد به ندرت برانگیخته می شود. بیگانگی احساسی دارای مزایایی است. اگر درباره بعضی امور زیاد احساساتی نشوید، بهتر می توانید آنها را اداره کنید. اما در این حال، اگر عادت ثابت شما این است که اتفاقات زندگی را به صورت دیگر احساس در نظر آورید، چیزی را از دست داده اید که من آن را معنی و اساره زندگی می دانم و آن شادی های بزرگ زندگی است. افراد محافظه کاری به من مراجعه کرده اند که تنها به تشریح زندگی خود پرداختند. من الگوهای ادراکی تازه‌ای برای آنها تشکیل دادم و پس از اینکه تصورات درونی آنها به صورت خود احساس در آمده است، سرزندگی و شادابی را از سر گرفته درک تازه‌ای از زندگی پیدا کردند. از طرف دیگر، اگر اکثریت قریب به اتفاق تصورات درونی شما حالت خود احساس داشته باشد، ممکن است متوجه شده باشید که فردی احساساتی هستید. ممکن است نتوانید خود را با زندگی سازگار کنید، زیرا امور بسیار ناچیز زندگی بر احساسات شما اثر می گذارند و البته زندگی همیشه سرشار از شادی و خوشی نیست. فرد خود احساس بسیار آسیب پذیر است و به اصطلاح همه چیز را به خودش می گیرد. کلید موفقیت در نگه داشتن حد و اندازه برای هر چیز است. مثلا کنترل و تصحیح تصورات بیگانه و یگانه. ما قادریم نسبت به هر چیز که دوست داریم احساس یگانه و نسبت به هر چیز دیگر احساس بیگانه داشته باشیم. اگر حالت خود احساسی را آگاهانه در خود به وجود آوریم، از زیان آن برکناریم. ما می توانیم همه تصورات ذهنی خود را کنترل کنیم. به خاطر دارید که درباره نیروی ایمان چه گفتیم؟ دانستیم که ما با عقاید خود متولد نمی شویم، بلکه عقاید ما قابل تغییرند. در زمان کودکی عقایدی داشتیم که اکنون به نظر ما مضحک می آیند. در فصلی که راجع به ایمان بود، مسائل مهمی را مطرح کردیم. چگونه عقاید نیروبخش و سازنده را در خود ایجاد و باورهای منفی را از خود دور کنیم. اولین قدم این بود که از تأثیر نیرومند ایمان در زندگی آگاه شویم. قدم دوم را در این فصل برداشتیم. یعنی یاد گرفتیم که چگونه باورها را در نظر مجسم سازیم. زیرا اگر نحوه تجسم امور را در ذهن خود متحول سازیم، احساس ما در مورد آن امر تغییر می کند و در نتیجه حقایق امور زندگی در نظر ما متحول می گردد. شما می توانید هر چیزی را طوری در نظر آورید که به طور مداوم شما را تقویت نماید. توجه داشته باشید که ایمان حالت قوی از احساس است که موجب اطمینان و اعتماد به اشخاص معین، امور، نظرات و یا تجربیات زندگی می گردد. این اطمینان از کجا حاصل می شود؟ از طریق احساسات فرعی معین. آیا تصویری که تاریک، محو، رقیق و در ذهن در فاصله دور باشد موجب همانقدر اطمینان می گردد که در حالت معکوس؟ به علاوه مغز دارای سیستم بایگانی است. فرضاً بعضی ها عقایدی را که کاملاً به درستی آنها اطمینان دارند در سمت چپ و نظراتی را که زیاد قابل اعتماد نیست در سمت راست بایگانی می کنند. ممکن است این نظر مسخره بیاید، ولی به عنوان مثال می توان کسی را که طبق این سیستم عمل می کند واداشت که مطالب غیر قابل اعتمادی را در سمت چپ مغز که جای ایمان است نگهداری نماید. آنگاه نسبت به این باورها احساس اطمینان خواهد کرد و عقیده ای را که لحظه پیش شک داشت کم کم باور خواهد نمود. تغییر باورها به این صورت است که نحوه تجسم مطالبی را که به آنها ایمان دارید با مطالب مورد شک مقایسه نمایید. برای شروع مطالبی را در نظر بگیرید که به آنها 100% اطمینان دارید. مثلا اینکه می دانید نام شما فرزن جان اسمیت است، 35 سال دارید، در آتلانتا به دنیا آمده اید، یا اینکه مثلا بچه ها را از صمیم قلب دوست دارید. به چیزی فکر کنید که بدون تردید صحیح است. اکنون به چیز دیگری فکر کنید که از درستی آن مطمئن نیستید. چیزی که دلتان می خواهد درست باشد، ولی فعلا خاطرتان جمع نیست. مثلا یکی از 7 باور دروغین را که در فصل 5 توضیح دادیم در نظر آورید. چیزی که قطعاً می دانید غلط است، انتخاب نکنید. زیرا اگر به غلط بودن چیزی عقیده داشته باشید، آن خود نوع ایمان است. اکنون طبق تمریناتی که قبلاً در زمینه ایجاد روحیه و انگیزه داشتیم، مطلبی را که به آن اطمینان کامل دارید، در نظر مجسم سازید و به کیفیات سمعی، بصری و لمسی آن توجه نمایید. سپس مطلبی را که به آن یقین کامل ندارید، در نظر آورید و به تفاوت‌های این دو تصور ذهنی توجه کنید. آیا این دو تصویر هر دو در یک محل از ذهن قرار دارند؟ آیا تصویر مطلبی که به آن ایمان دارید روشن‌تر، واضح‌تر، نزدیک‌تر و بزرگتر از دیگری است؟ آیا یکی از تصاویر مانند قاب عکس ثابت و دیگری به شکل متحرک به نظر می‌رسد؟ آیا سرعت حرکت یکی بیشتر از دیگری است؟ اکنون طبق تمرینات قبلی کیفیت‌های فرعی موضوعی را که به آن یقین کامل ندارید عوض کنید. آن را پررنگ‌تر سازید و جای آن را عوض کنید. کیفیت صوتی، لحن صدا، تنین و ضرب آهنگ را تغییر دهید. کیفیت بافت و وزن و حرارت را دگرگون کنید. به نوع احساس خود توجه نمایید. اگر این تصورات را به نحو صحیح تغییر شکل داده باشید، درباره همان چیزی که مورد شک بود، احساس یقین می‌کنید.
این فایل که می‌شنوید، هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
تنها مشکل بعضی افراد این است که باور نمی‌کنند کار به همین سادگی و سرعت قابل انجام باشد. این نیز از آن عقایدی است که باید عوض کنید. با همین روش می توانید تفاوت بین موضوعات قابل فهم و مطالب گیج کننده را دریابید. علت این که مطلبی شما را گیج می کند ممکن است این باشد که تصویر ذهنی که از آن مطلب تشکیل داده اید کوچک، محو، تاریک و دور است. در حالی که مطالب قابل فهم به صورت روشن‌تر، واضح‌تر و نزدیک‌تر مجسم می گردند. این مطالب را مانند مطالب قابل فهم تصویر کنید و ببینید در احساس شما چه تغییری پیدا می شود. البته روشن‌تر کردن و نزدیک‌تر آوردن تصاویر همیشه باعث تقویت اثر آنها نمی شود، بلکه گاهی درست برعکس است. در بعضی اشخاص تصاویر تیره یا محو تأثیر بیشتر دارند. مهم آن است که دریابید کدام یک از کیفیات حسی فرعی برای شما یا کسی که می‌خواهید به او کمک کنید جنبه کلیدی دارند و آن وقت تصمیم بگیرید که از همان وسایل استفاده کنید. تغییر کیفیات فرعی در واقع تغییر سیستم محرکه‌ای است که به مغز فرمان می‌دهد تا تجربیات انسانی را به نحو خاصی احساس نمایید. مغز نسبت به هر محرک یا کیفیت فرعی واکنش نشان می‌دهد. مثلا بعضی محرکات و علائم عصبی وقتی به مغز برسند احساس درد ایجاد می کنند. همینطور ممکن است محرکات دیگر درد را در چند لحظه نابود سازند. به عنوان مثال یک بار در فینیکس آریزونا در زمینه های عصبی کلامی تدریس می کردم. ضمن صحبت متوجه شدم که اکثر شرکت کنندگان چهره هاشان در هم کشیده است. صحبت های قبلی خود را در ذهن مرور کردم، ولی چیزی که مایه ناراحتی آنها شده بود پیدا نکردم. سرانجام از یکیشان پرسیدم در حال حاضر چه ناراحتی دارید و او گفت سرم به شدت درد می کند. بلا فاصله یک نفر دیگر هم گفت که سرش درد می کند و بعد هم بیش از 60% از حضار از سردرد شکایت کردند. آنان توضیح دادند که نورافکن‌هایی که برای ضبط ویدیوی برنامه کلاس به کار رفته می شود چشمان آنها را خیره و ملتهب کرده و حتی ایجاد درد نموده است. به علاوه ما در سالونی بودیم که پنجره نداشت و دستگاه‌های تهویه 3 ساعت قبل از کار افتاده بود و در نتیجه هوای سالن خفه و سنگین بود. همه این عوامل وضع جسمی حضاران را دگرگون کرده بود. در چنین شرایطی باید چه می کردم؟ همه را باید برای هواخوری بیرون می فرستادم؟ البته خیر. مغز تنها موقعی احساس درد می کند که علائم عصبی محرکه‌ای به او فرمان درد دهد. به این جهت از افراد خواهش کردم که کیفیت‌های فرعی درد را بیان کنند. بعضی آن را سنگین و ضرباندار توصیف کردند. بعضی بزرگ و درخشنده و بعضی کوچک. سپس از آنها خواستم تا کیفیت‌های فرعی را تغییر دهند و قبل از هر چیز درد را به صورت بیگانه یا دیگر احساس در نظر آورند و درد را در خارج از وجود خیش تصور کنند. آنگاه خواستم که به شکل و اندازه درد نگاه کنند و آن را در جلوی خود و در فاصله 3 متری ببینند و نابود می گردد و سپس به صورت نور خورشید به زمین برمی گردد و باعث رشد گیاهان می شود. آن وقت حال آنها را پرسیدم. ظرف 5 دقیقه درد سر 95% آنها برطرف شده بود. آنها تصورات درونی را که باعث ارسال علائم عصبی به مغز می شد عوض کرده بودند و مغز که علائمی تازه دریافت می کرد واکنشی تازه نشان می داد. 5 دقیقه دیگر طول کشید تا 5% باقی مانده توانستند تغییرات مشخص تری در صورتهای ذهنی خود بدهند. حتی یکی از آنها که سابقه میگرن داشت نیز از سردرد خلاص شد. وقتی این داستان را برای افراد تعریف می کنم، مشکل باور می کنند که بتوان دردها را به این راحتی و سرعت برطرف کرد. معزالک شما بارها این کارها را به صورت ناخودآگاه کرده اید. ممکن است یادتان بیاید که موقعی دچار درد بودید و پس از آنکه خود را به کاری مشغول کرده اید یا اتفاق جالب و مهیجی افتاده است، درد را فراموش کرده اید. درد می تواند به راحتی برطرف شود و دیگر برنگردد، مگر آنکه شما آن را دوباره در نظر مجسم سازید. با کمی کنترل آگاهانه تصورات درونی می توانید با اراده خود سردردها را برطرف سازید. در واقع اگر علائمی را که ایجاد حالت خاصی در مغز می کنند بشناسید، می توانید واقعا احساس خود را در مورد هر چیزی عوض کنید. دسته بزرگی از فیلترها که تجربیات انسانی را کنترل می کنند هستند که ممکن است تصورات درونی ما را تحت تأثیر قرار دهند و یا اداره کنند و یا حتی دگرگون سازند. این فیلترها نظام ارزشی ما و یا باورهایی هستند که در کودکی تحت تأثیر رفتار والدین در ما ایجاد شدند. بحث ارزش‌ها و اهمیت آنها موضوع فصل جداگانه‌ای در این کتاب است و فواید جنبی ناخودآگاه آنها در فصل 16 هنگام مطالعه بازسازی قالب‌های ذهنی بررسی خواهد شد. اگر درد حامل پیام مهمی در زمینه تغییرات مورد نیاز جسمی باشد، تا آن نیاز برطرف نشود، امکان بازگشت درد وجود دارد، چرا که در جهت کمک به شماست. آنچه تاکنون آموخته اید می تواند موجب بهبود زندگی شما و نزدیکانتان گردد. اکنون به جنبه دیگری از راهی که به ساختار تجربیات ذهنی می انجامد می پردازیم. عامل مهمی که ما را نیرومند و توانا می سازد تا هر نوع مدل سازی را به انجام برسانیم. در فصل بعد درباره ترکیب عوامل موفقیت سخن خواهیم گفت. فصل 7، ترتیب و ترکیب عوامل موفقیت. پیش از این گفتیم که می توان روش های دیگران را برای انجام کارها دریافت. گفتیم کسانی که به توفیقات بی‌نظیر دست می‌یابند مرتباً کارهای خاصی انجام می‌دهند که ممکن است ذهنی یا جسمی باشد. کارهایی را در ذهن انجام می‌دهند و کارهایی را در جهان خارج. اگر ما عیناً همان کارها را تکرار کنیم، عیناً به همان نتایج یا به نتایج مشابهی می‌رسیم. در هر حال یک عامل دیگر هست که در نتایج حاصل مؤثر است و آن ترتیب انجام کارهاست. ترتیب انجام کارها ممکن است در دستاوردهای ما تغییرات عظیم ایجاد کند. بین این دو جمله سگ جیم را گاز گرفت و جیم سگ را گاز گرفت چه فرقی است؟ فرق این دو جمله بسیار است. گرچه کلمات به کار رفته یکی است، اما ترتیب قرار گرفتن کلمات این تفاوت را ایجاد کرده است. همچنین ترتیب قرار گرفتن تجارب و خاطرات در مغز معنی آنها را متفاوت می کند. محرک‌های معین ممکن است تأثیرات گوناگون در مغز بگذارند، همانطور که کلمات معین معانی گوناگون ایجاد می کند. برای مدل سازی دستاوردهای موفقیت آمیز دیگران درک این نکته ضروری است. ترتیب تصور و تجسم امور باعث می شود که آن امور به صورت خاصی در مغز ثبت گردند. این کار شبیه کار با کامپیوتر است. اگر فرمان‌هایی که به کامپیوتر داده می‌شود به ترتیب صحیح برنامه‌ریزی شده باشند، کامپیوتر با استفاده از قابلیت‌های خود نتایج صحیح به دست می‌آورد. اما اگر فرمان‌های درست را به ترتیب نادرست به کامپیوتر بدهیم، نتایج نادرست از آن خواهیم گرفت. از این به بعد کلمه استراتژی را برای بیان کلیه این عوامل، یعنی انواع تصورات درونی، کیفیت‌های حسی لازم و ترتیب این عوامل به کار می‌بریم. پس استراتژی به معنی ترتیبی از عوامل فوق الذکر است که ما را به نتیجه معینی می‌رساند. ما برای عشق، شیفتگی، انگیزه و یا هر چیز دیگری در زندگی دارای استراتژی‌های معینی می‌باشیم. مثلا اگر بدانیم استراتژی ما در مورد عشق چیست، می توانیم هر وقت بخواهیم از آن استراتژی به طور عمد استفاده کنیم. اگر بدانیم برای تصمیم گیری چه قدم هایی را به چه ترتیب برمی داریم، هرگاه دچار بی تصمیمی شدیم، می توانیم بلا فاصله خود را به فردی مصمم مبدل سازیم. باید بدانیم کدام یک از کلیدهای کامپیوتر درونی خود را بزنیم تا به نتایج دلخواه برسیم. اجزا و نفع استفاده از استراتژی را می توان به کار شیرینی پزی تشبیه کرد. اگر فرضاً کسی بهترین کیک شکلاتی دنیا را درست می کند، آیا شما هم می توانید عین همان کیک را درست کنید؟ البته اگر دستورالعمل دقیق آن را در دست داشته باشید. این کار برای شما هم امکان پذیر است. این دستورالعمل در واقع همان استراتژی است. استراتژی یعنی طرح و نقشه‌ای که بدانیم از چه امکانات و منابعی استفاده کنیم و چگونه آنها را به کار ببریم تا به نتیجه معینی برسیم. اگر قبول داشته باشید که همه ما دارای سیستم مغز و اعصاب یکسانی هستیم، باید بپذیرید که همه ما منابع و امکانات یکسانی در دست داریم. این استراتژی ما یعنی نحوه استفاده از آن منابع و امکانات است که باعث می شود به نتایج گوناگون برسیم. در بازرگانی نیز همین قانون حکم فرماست. شرکت ما ممکن است منابع و امکانات خوبی در اختیار داشته باشد، اما شرکتی که بتواند با استراتژی خود بهترین استفاده را از منابع بنماید، بازار را قبضه می کند. برای پختن کیک با کیفیتی برابر با کار یک قناد ماهر به چه نیاز داریم؟ به اینکه دستورالعمل لازم را در دست داشته باشیم و به طور دقیق و مشخص طبق آن عمل کنیم. اگر دستورالعمل را جز به جز دقیقاً عمل کنیم، به همان نتیجه می رسیم. حتی اگر چنین کیکی به عمر خود نپخته باشیم. آن قناد ممکن است در اثر سالها تجربه و آزمایش و خطا سرانجام به چنین دستورالعملی دست یافته باشد. شما از طریق مدل سازی یعنی اجرای دقیق دستورالعمل وی می توانید سالها در وقت صرف جویی کنید. برای توفیق مالی، ایجاد و حفظ سلامت جسمی، احساس شادمانی و جلب توجه دیگران استراتژی های خاصی است. اگر کسانی را بیابید که وضع مالی خوب یا روابط کارسازی دارند، کافیست استراتژی آنها را کشف کنید و با صرفه‌جویی بسیار در وقت و انرژی به همان نتایج برسید. این قدرت مدل سازی است. لازم نیست برای انجام هر کار سالها زحمت بکشیم. هر دستورالعمل دارای نکاتی است که باعث می شود بتوانیم قدم‌های مؤثری برداریم. اولین نکته‌ای که در آن است مواد لازم است. برای پختن تجربیات انسانی، مواد لازم عبارت از حواس پنجگانه است. کلیه نتایج انسانی از طریق استفاده‌های مشخص از سیستم‌های حسی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بصاوایی یا لامسه به دست می آید. مطلب دیگری که در هر دستورالعمل وجود دارد مقادیر لازم از آن مواد است. در تهیه تجربیات انسانی نیز نه فقط به نوع مواد بلکه به مقادیر لازم از هر یک احتیاج داریم. در استراتژی های ما کیفیات فرعی حسی نقش مقادیر لازم را بازی می کنند و به ما می گویند که مشخصاً چه مقدار از هر یک احتیاج داریم. به عنوان مثال تجربیات ما چقدر تاریک یا روشن و یا چقدر دور یا نزدیک باشند، یا اینکه ضرب آهنگ و یا بافت آنها چگونه باشد. دستورالعمل فقط شامل این دو مورد نیست. اگر فقط مواد لازم و مقدار آنها را برای پختن کیک بدانیم، قادر نخواهیم بود کیک خوبی بپزیم، بلکه باید ترتیب ساخت را هم بدانیم. یعنی بدانیم کی چه کاری را با چه ترتیباتی انجام دهیم. اگر کاری را که قناد ماهر آخر کار انجام می دهد، شما اول از همه انجام دهید، چه خواهد شد؟ آیا کیکی با همان کیفیت به دست می آید؟ من شک دارم. به هر حال اگر شما همان مواد را با همان مقدار و با همان توالی و ترتیب مورد استفاده قرار دهید، آنگاه البته نتیجه مشابهی به دست خواهید آورد. گفتیم که ما برای هر چیزی از انگیزش و خرید گرفته تا عشق و شیفتگی دارای استراتژی معینی هستیم. محرکات خاص با توالی خاص همیشه نتایج معینی به بار می آورند. استراتژی ها به منزله شماره های رمزی هستند که قفل منابع و نیروهای مغز را باز می کنند. حتی اگر ارقام آن شماره را هم بدانید، تا آنها را به ترتیب خاصی نگیرید، قادر به باز کردن قفل نخواهید بود. اما اگر شماره های درست را با توالی درست به کار ببرید، قفل همیشه باز خواهد شد. پس باید ترتیب شماره هایی را که قفل صندوقچه نیروهای ذهنی ما و دیگران را باز می کند پیدا کنیم. خشت بنای این ترتیبات حواس ماست. ما با علائم ورودی حسی در دو سطح سر و کار داریم. یکی در سطح خارجی و یکی داخلی. ترکیب یعنی نحوه قرار گرفتن خشت های تجربی خارجی و یا نحوه تجسم درونی آنها. به عنوان مثال می توان دو نوع تجربه بصری داشت. یکی آن چیزهایی که از جهان خارج می بینیم، اکنون که کتاب می خوانید و حروفی سیاه را در زمینه سفید مشاهده می کنید، مشغول تجربه بصری خارجی هستید. دوم تجربه بصری درونی. در تمرینات فصل قبل ما خاطرات و تصوراتی را در ذهن مجسم کردیم. در آن موقع ما در همان محل نبودیم. فرضاً ساحل دریا یا آسمان ابری یا خاطرات خوش و ناخوشی را که در نظر می آوریم واقعیت خارجی نداشتند، بلکه آنها را به صورت درونی تجربه می کردیم. سایر کیفیات حسی نیز همین طور است. ممکن است از پنجره اتاق خود صدای سوت قطار را بشنوید. این تجربه شنوایی خارجی است. ممکن است صدایی را در ذهن خود بشنوید. این تجربه شنوایی درونی است. ممکن است بافت پارچه مبلی را که روی آن نشسته اید احساس کنید. این تجربه لمسی خارجی است. یا ممکن است احساس عمیقی داشته باشید که لمس چیزی خوشایند یا ناخوشایند است. این احساس لمسی درونی است. برای تدوین هر دستورالعمل به ابزار بیانی نیاز داریم. مثلا به کلمات معمولی که روی کاغذ نوشته و یا روی نوار ضبط می‌گردند. مغز نیز برای ضبط و ثبت استراتژی‌ها دارای سیستم ثبت خاصی است. برای نشان دادن نحوه تصور و ادراک مغز می‌توان از علائم اختصاری استفاده کرد. مثلا ت به معنی تصویر، صاد به معنی صدا و لام به معنی احساسی لمسی است. همینطور دال به معنی درونی و خه به معنی خارجی است. بدین ترتیب می توانیم آنچه را که در جهان خارج مشاهده می کنیم، تصویر خارجی، به صورت تخه و هنگامی که حالت چیزی را مجسم می سازیم، احساس لمسی درونی، آن را به شکل لام دال نمایش دهیم. در فصل بعد توضیح خواهیم داد که چگونه میتوان در وضعیت‌های خاص استراتژی هر فرد را کشف نمود. فعلا میخواهم نحوه تأثیر و اهمیت آن استراتژی‌ها را نشان دهم. گفتیم که برای هر کاری الگوهای ذهنی خاصی داریم که استراتژی نامیده میشود. کمتر کسی میداند که چگونه از آن استراتژی‌ها به طور آگاهانه استفاده کند. این است که با توجه به عوامل محرکه گوناگون خود به خود دچار حالات روحی گوناگون می شویم و یا از حالت معینی خارج می گردیم. برای اینکه حالت خاصی را در خود ایجاد کنیم، کافی است استراتژی خاصی را بدانیم تا بتوانیم بلا فاصله آن حالت را در خود ایجاد کنیم. همچنین اگر استراتژی های دیگران را بدانیم، می توانیم عکس‌العمل های آنان را پیش بینی نماییم. به عنوان مثال، خرید هر شی مستلزم یک رشته تصورات درونی و بیرونی معین است. ممکن است این کارها به صورت ناخودآگاه انجام شود، ولی همان ترتیبات ذهنی که شما را به خرید اتومبیل جلب می کند، ممکن است توجه شما را به خریدن خانه خاصی نیز جلب نماید. محرکات خاص اگر به ترتیب صحیح مرتب گردند، شما را در حالتی قرار می دهند که به خرید شیء معینی راغب می‌گردید. برای ایجاد هر حالت و یا انجام هر کار، ترتیب و توالی ذهنی خاصی است. یکی از راه‌های مؤثر و نیرومند ایجاد صمیمیت با افراد آن است که در ترتیبات ذهنی آنان اطلاعاتی را وارد کنیم. در واقع اگر این کار به نفع صحیح و مؤثر صورت گیرد، می توانید همیشه عکس العمل‌های مطلوب در طرف مقابل ایجاد کنید و قدرت ارتباطی شما همچنان افزایش می‌یابد که افراد نمی توانند در برابر آن مقاومت نمایند. برای هر منظوری استراتژی معینی هست. برای مجاب کردن و ترغیب کردن دیگران، برای عرضه و فروش کالا به دیگران، برای ایجاد انگیزه، جلب محبت، آموزش، ورزش و امثال آن می توان از استراتژی معین استفاده کرد. همینطور برای ایجاد حالت افسردگی یا حالت شور و شوق می توان تجربیات جهان خارج را به ترتیبی خاص در نظر مجسم ساخت. مدیریت مؤثر نیز دارای استراتژی خاصی است. همینطور خلاقیت و ابتکار نیز استراتژی معینی دارد. برای ایجاد هر حالتی در خیشتن کافی است استراتژی معینی را بدانیم و اگر از استراتژی های دیگران اطلاع داشته باشیم می توانیم هر حالتی را در آنان ایجاد نماییم. لذا باید توالی و ترتیبات خاصی را که به نتیجه معین منجر می گردد دریابیم. اگر بتوانیم چنین کنیم و مصمم باشیم که قدم های لازم را در این راه برداریم، می توانیم دنیای دلخواه خودمان را بسازیم. غیر از ضروریات مادی حیات، نظیر آب و غذا، مهمترین چیزی که به آن نیاز داریم روحیه است. و برای ایجاد روحیات مناسب، دانستن ترتیبات معین و استراتژی های درست ضروری است. یکی از تجربیات موفقی که در زمینه مدل سازی داشتم در ارتش آمریکا بود. من به یکی از ژنرال های ارتش معرفی شدم و با او درباره شیوه های بهینه انجام کار و برنامه ریزی عصبی کلامی صحبت کردم. به او گفتم من می توانم زمان هر یک از برنامه های آموزشی او را به نصف تقلیل دهم. البته ادعای بزرگی بود. توجه ژنرال جلب شد اما مطلب را باور نکرد. از من برای آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی دعوت شد و پس از آن که این دوره با موفقیت به پایان رسید، ارتش با من قراردادی بست که برنامه های آموزشی را مدل سازی کنم و همزمان با آن مدل سازی را به تعدادی از افراد آموزش دهم. طبق قرارداد دستمزد من در صورتی پرداخت می شد که بتوانم به ادعاهایی که کرده بودم عمل کنم. اولین برنامه‌ای که به من واگذار شد دوره آموزشی 4 روزه تیراندازی با تپانچه کالیبر 45 برای سربازان جدید بود. در گذشته به طور متوسط 70% کسانی که در این دوره شرکت می کردند از عهده امتحان بر می آمدند و ژنرال گفته بود که قبولی 70% شرکت کنندگان نتیجه عالی است. در آن موقع متوجه شدم که خود را به چه درد سری انداختم. قبل از آن هرگز در عمر خود تیراندازی نکرده بودم. حتی از اینکه به کسی شلیک کنم تنفر داشتم. در آغاز قرار شد جان گریندر در این طرح با من شریک باشد. و چون او در زمینه تیراندازی تجربیات قبلی داشت، با خود گفتم که از عهده این کار برخواهم آمد. اما به دلایلی که بیشتر مربوط به برنامه ریزی می شد، جان ناگهان قرارداد را لغو کرد. حتما متوجه هستید که چه ضربه‌ای به روحیه من وارد شد. به علاوه خبردار شدم که بعضی ها از اینکه ممکن است این قرارداد پول خوبی را نصیب من کند ناراحت هستند و قصد اختلال و مزاحمت در کلاس درس را دارند. به قول خودشان می‌خواستند درس خوبی به من بدهند. با توجه به اینکه سابقه تیراندازی نداشتم، برگ برنده خود جان گریندر را از دست داده بودم. و می دانستم که ادهی سعی در شکست من دارند. قبل از هر چیز تصویر شکست را که در ذهنم ایجاد شده بود کوچک و ناچیز در نظر آوردم. آنگاه تصورات تازه‌ای از قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در ذهن مجسم ساختم. نظام اعتقادی خود را عوض کردم و به جای آنکه به خود بگویم کاری را که از تو خواستند بهترین استادان ارتش نتوانستند انجام دهند، تو چطور می توانی؟ به خود گفتم مربیان تیراندازی ارتش در کار خود بهترین افرادند، اما چیز زیادی از تأثیرات تصورات درونی در عملکردها و شیوه مدل سازی استراتژی بهترین تیراندازان نمی دانند. پس از اینکه روحیه خود را بدین ترتیب قوی ساختم، به ژنرال اطلاع دادم که مرا با بهترین تیراندازان خود آشنا کند تا دقیقاً بتوانم کارهای فکری و جسمی لازم برای تیراندازی دقیق را مدل سازی نمایم. پس از اینکه تفاوتی که ایجاد تفاوت می کند را کشف کردم، توانستم آن را به سربازان یاد دهم و در مدتی کمتر به نتیجه مطلوب تر دست یابم. با کمک تیم مدل سازی که تشکیل دادم، اعتقادات مشترک بهترین تیراندازان جهان را کشف و آنها را با عقاید سربازانی که نمی توانستند به خوبی تیراندازی کنند مقایسه کردم. سپس ترتیبات ذهنی و استراتژی های بهترین تیراندازان را کشف و مدل سازی نمودم تا بتوانم آنها را به تیراندازان مبتدی تدریس کنم. این ترتیبات ذهنی حاصل هزاران و شاید صدها هزار نوبت تیراندازی و تغییرات تدریجی در شیوه های آنان بود. آنگاه به مدل سازی حرکات جسمی و فیزیولوژیکی آنان پرداختم. پس از آنکه بهترین استراتژی برای رسیدن به نتیجه را که در اینجا تیراندازی خوب بود دریافتم، دوره آموزش تیراندازی به مدت 1.5 روز را طراحی کردم. نتیجه این شد که در امتحان پایانی 100% سربازان واجد شرایط تشخیص داده شدند و تعداد شاگردان ممتاز 3 برابر شاگردان دوره‌های 4 روزه بود. ما به مبتدیان آموختیم که چگونه مانند متخصصان تیراندازی پیام‌های معینی را به سیستم عصبی خود بدهند و در نتیجه در نصف مدت معمول در تیراندازی متخصص شوند. پس از آن بهترین متخصصان تیراندازی کشور، یعنی همانها را که برای مدل سازی انتخاب کرده بودم، آموزش دادم تا بتوانند استراتژی های خود را بهبود بخشند. نتیجه 1 ساعت آموزش این شد که یکی از آنها بهترین رکورد تیراندازی 6 ماه گذشته خود را شکست و دیگری در تیراندازی به مرکز هدف نتیجه‌ای به دست آورد که نظیر آن را به خاطر نداشت. مربی آنها تشویق قابل ملاحظه‌ای از این 2 نفر به عمل آورد و ژنرال در سخنرانی خود گفت که پس از جنگ اول این اولین پیشرفت قابل ملاحظه در فن تیراندازی بوده است. نتیجه‌ای که می‌تواند برای شما حائز اهمیت باشد این است که بدانید حتی هنگامی که اطلاعات قبلی شما در مورد کاری هیچ یا بسیار ناچیز است و حتی در شرایطی که انجام کاری غیر ممکن به نظر می رسد، اگر سرمشقی خوب در اختیار داشته باشید، می توانید دقیقاً دریابید که آن فرد نمونه چگونه عمل می کند و شما نیز همان کار را بکنید و در مدتی کمتر از آنچه فکر می کنید به همان نتیجه برسید. یکی از ساده ترین استراتژی ها توسط ورزشکاران مدل سازی شده است. اگر بخواهید نحوه اسکی بازی یک فرد ماهر را مدل سازی کنید، باید اول با دقت حرکات و شیوه های او را تماشا کنید. تصویر خارجی. هنگام تماشا سعی کنید بدن خود را مانند او حرکت دهید. احساس لمسی خارجی. تا اینکه ملکه شما شود. لمسی داخلی. اگر تا به حال اسکی بازی را تماشا کرده باشید، ممکن است خود به خود این کار را کرده باشید. مثلا سر پیچ ها خود را به یک طرف متمایل کرده باشید. گویی خودتان مشغول اسکی بازی هستید. کار بعدی این است که در ذهن خود تصویری از حرکات یک اسکی باز ماهر داشته باشید. تصویر درونی. سپس خود را در حال اسکی در نظر آورید. تصویر درونی. این تصویر باید به طریق دیگر احساس باشد، چنان که انگار فیلمی را که از شما در حال اسکی گرفتن تماشا می کنید. سپس به صورت خود احساس وارد تصویر شوید و سعی کنید حرکات آن اسکی باز ماهر را تقلید نمایید. احساس لمسی درونی. این کار را مرتبا تکرار کنید تا انجام آنها در ذهن کاملا برای شما آسان شود. بدین ترتیب استراتژی عصبی خاصی برای شما فراهم می شود که در انجام حرکات در سطح خوب به شما کمک می کند. سپس آن را در دنیای واقعی انجام می دهید. احساس لمسی خارجی.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.